الله الرحمن الرحیم. درس ولایت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 51، 26 دی 1394. یا ارحم الراحمین. بفرسیم
بعد این امکان استعدادی از باره
اون بحثی که پرسیدی تو فصل 7 به اضافه خاتمه این مرحله میاد. این دو جا محل بحث از همون نقطه است. این دو جا محل بحث از همون. تو خاتمه انشالله بحث میکنیم. تو ذهنتون باشه این سوالات و اینا، تو ذهنتون باشه این تو خاتمه میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل ششم راجع به معانی امکان رسیده بودیم به آخرین معنای امکانی که در این فصل مورد بحث قرار گرفت و اونم امکان استعدادی بود. ما اصل بحث‌های امکان استعدادی رو مطرح کردیم، رسیده بودیم به تبیین تفاوت‌های میان امکان ذاتی. امکان ذاتی همون امکان ماهوی، همون امکان خاصه. تبیین تفاوت‌های بین امکان ذاتی و امکان استعدادی. جناب علامه در این کتاب چند تفاوت میان امکان ذاتی ماهوی و امکان استعدادی رو برشمرد. ما هم همه رو توضیح دادیم، بیشتر متنها هم خونده شد. رسیده بودیم به آخرین فرقی که میان امکان ذاتی ماهوی و امکان استعدادی مطرح کردن. من خیلی به اجمال این فرق آخر رو عرض بکنم. فرق آخر این بود که در امکان ذاتی تعین هیچ جهت بر جهت دیگه وجود نداره. یعنی امکان ذاتی کاملا نسبت به وجود و عدم علی‌السویه است. نه رجحان وجود توش هست، نه رجحان عدم توشه. این برخلاف امکان استعدادیه. در امکان استعدادی مثلا میگیم امکان استعدادی درخت خرما، درش جهتگیری به طرف وجود نهفته شده. یعنی اگر شما امکان استعدادی رو در نظر بگیرید، نسبت به وجود درخت خرما و عدم وجود درخت خرما علی‌السویه نیست. اتفاقا نسبت به وجود درخت خرما گرایش داره. توجه کردید؟ گرچه 100% نشده، ولی گرایشش به طرف وجود درخت خرما هستش. همیشه تو امکان استعدادی وقتی میگیم، مثلا امکان استعدادی فلان شی که میگیم، چون اون شی معمولاً حالت وجودی لحاظ میشه، به همین خاطر جانب وجوده. ولی میشود مثلا فقدان یک ویژگی در اموری رو که عالم ماده هستش و این تغییر و تحول راه داره، اگر فقدان یک امر رو بگیریم و بگیم امکان استعدادی این فقدان وجود داره، در اون جانب به طرف عدم میل پیدا میکنه. مثلا بر فرض مثال میگید که چنانچه انسان امکان استعدادی عالم شدن رو هم داره، امکان استعدادی از دست دادن علومش رو هم داره. این بستر براش آماده است. لازم میگیم امکان استعدادی از دست دادن علوم. مثلا مثال میزنیم، میگیم که ایامی که مثلا فرضون که تعطیلات می شود تو تابستان اینها، اگه طلبه برای خودش برنامه ریزی منسجم نکرده باشه، بعد از اینکه از درس ها برگشت، مثل افراد عادی و مثل عوام خواهد شد. توجه کردید این امکان استعدادی در ما طلبه ها وجود داره که یه مدت که درس و بحث رو ول بکنیم به اون وضعیت اول برگردیم. کاملا این چیزش مشهوده. اگر از اون منظر در نظر بگیرید، شما میبینید که باید بگید در واقع جهتگیریش به طرف عدمه، این عدم علم که همون فضای جهل و امثال اینها باشه. مثلا فرضون که این دو سه روز الان آیون میگن که مدرسه تعطیل کرد که ما نمیاییم، همینه. و به خاطر همین که لج اینا رو در بیاریم چیکار میکنیم؟ ما این چند روزی بیشتر میخونیم، توجه کردیم که بیشتر جلو بریم. آره، بس یه مستدله داره که شما وجودی، معمولا وجودی لازم میکنن، ولی مستدله اگه وجودی باشه این تعیین جهت وجودی است. اگه مستدله عدمی باشه این تعیین به طرف فضای عدمیه. فقط یک نکته رو به لحاظ اصطلاح با توضیح بدیم تا وارد متن بشیم. این میشد که علامه اصلا این بحث رو مطرح نفرماد، ولی چون مطرح کرده لازمی که توضیح داده بشه. ماده یکی از اصطلاحاتی است که انشالله در مرحله 5 و به خصوص در مرحله 6 مفصل باش برخورد خواهید کرد. ماده عبارت از یک حقیقت جوهری که قابلیت پذیرش اشیاء دیگر در اون نهفته است. مراد از ماده در مباحثی رو که پیش روی داریم و الان مد نظر هستش، یه چون این چیزی قابلیت پذیرش امور دیگر رو داره، این میگن ماده. حالا ماده گاز اوقات به معنی اخص، گاز اوقات به معنی عامه. به حسب اون فرمایشی که علامه طباطبایی در حاشیه همین صفحه مطرح فرمودن، من بر اساس اون الان توضیح میدم. ماده به معنای اخص عبارت است از همون جوهر قابلی که قابلیت و قوه پذیرش صور جوهری رو داره. میاد در مرحله 6 به خصوص این بحثا مطرح خواهد شد. اون ماده یعنی حقیقت جوهری که قابلیت پذیرش صورت جسمیه، صورت نوعی آب، خاک، هوا، آتش، صورت نوعی معدنی، نمیدونم نباتی، حیوانی، انسانی، اینها رو برای خودش داره. اونو میگیم در واقع ماده معنی اخص. ولی الان مد نظر ما از ماده، ماده به معنی العام، ماده به معنی العام یعنی هر امری که قابلیت پذیرش چیز دیگر رو دارد، خواه ماده‌ای باشد که دارد صور رو میپذیره، صور با اصطلاح فلسفیش مد نظر است، خواه موضوعی که مثلا اعراض رو بپذیره، خواه مثل بدنی که قابلیت پذیرش نفس انسانی رو داره. اینو میگیم ماده به معنی العام. امکان استعدادی که محل بحث ما هستش، امکان استعدادی محلش ماده به معنی العام، یعنی ماده به معنی العام توش امکان استعدادی است. مثلا همون ماده به معنی الاخص در مقایسه با صور این قابلیت توش هست، این امکان استعدادی توش هست. موضوع در کنار، در برابر اعراض، این امکان استعدادی راجب او وجود دارد. بدن در مقایسه با پذیرش نفس این امکان استعدادی توش هستش. ببینید عبارت شو؟ و لذا ایزن، یعنی بر اساس تفاوت بنیادینی که بین امکان استعدادی و امکان ماهویتش، یه تفاوت دیگری هم قابل تصویره. و لذا ایزن کان الامکان الاستعدادی، امکان استعدادی و محله الماده بالمعنی العام، که محل امکان استعدادی ماده به معنی العام، ماده به معنی العام در مقابل ماده به معنی الاخص. ماده به معنی الاخص اون حقیقت جوهری قابلی است که قابلیت پذیرش صور جوهری را دارد. اگر ابهاماتی در این قسمت هستش، انشاءالله در مرحله 6 بحث خواهد شد، هم واردش بشیم وارد یک بحث گسترده‌ای خواهیم شد. ماده اولا پس قابلیت پذیرش صورت جسمیه توش وجود داره، با گرفتن صورت جسمیه قابلیت پذیرش صورت‌های نوعیه 4 عنصر اصلی که قدما قائل بودن، آب و خاک و هوا و آتش رو پیدا می‌کنه. همه اینا باز میشه ماده ثانیه برای پذیرش صور نوعی ترکیبی مثل معدنیات، نباتات، حیوانات، بحثایی که تو طبیعیات قدیم مطرح است. ان شاء الله یه جایی هم اگر شد بهانه می‌گیریم، فکر می‌کنم تا همون مرحله 6 فایل ها رو که یواش دوستان شروع بکنن گوش بدن یا گوش داده باشن، اونجا احتمالاً این بحث رو به نحو مفصل این تراتیبش رو مطرح کردیم. حالا محل امکان استدادی ماده به معنی العام، ماده به معنی العام هم ماده به معنی الاخص رو میگیره که الان توضیح دادیم، هم موضوع در مقابل اعراض رو میگیره، هم بدن و جسد در مقابل نفوس رو شامل میشه، همه اینا رو شامل خواهد شد. چون چه علامه طباطبایی تو حاشیه همین صفحه هم گزارش فرمودن. حالا در هر صورت میفرماد امکان استعدادی که محلش ماده به معنی الامه یتعین معهل، اینجا اصل بحث تو این فرق اخیر اینه، یتعین معهل ممکن المستعد له، تعین دارد به همراه این امکان استعدادی ممکن، منظور ممکنه وجود ممکن، توجه کرده اینجا مد نظر، البته شاید چه بسا این وجود ممکن نگفته، میخواسته هم جنبه عدمی و هم جنبه وجودی هر دوتا رو لحاظ کنه. یه تعین معهو الممکن المستعد له، ممکن مستعد له اگر وجود باشه که غالبا هم اینجوریه، یعنی ترجیح وجود توش نهفته شده، این تعین به معنی ترجیح است، نه تعین 100 درصدی شده حتما باید محقق بشه، نه. ما مثلا تو امکان ذاتی ماوی میگیم وقتی تعین پیدا کرد وجود موجود میشه، اگه تعین پیدا کرد عدم معدوم میشه، اون تعین در حد وجوبه، این تعین رجحان جانب وجود، تمایل به جانب چی داره؟ وجود داره. یا اگر اون مستعد الله عدمی باشه رجحان به طرف چی داره؟ عدم داره، هر دو شامل بشه. آره میفهمم، لازم من فکر میکنم چون قبلا یه یادداشت کردم که الممکن، ایشون میگه وجود الممکن بهتره، چه بسا این وجود رو که نگفته، میخواسته بگه که مستعد الله چی میخواد مد نظر باشه، اگه ممکنه مستعد الله وجود چیزی باشه خب رجحان جانب وجود هست، اگر عدم چیزی باشه رجحان جانب عدم هستش. مثال که میزنه باز اون جنبه وجودی رو مثال میزنه، کل انسانیت التی تستعد الحل ماده، مثل انسانیتی که ماده معنی عام، انسانیتی که ماده به معنی عام مستعد او هستش. الان در اینجا مثلا فرض کنید که نطفه رو شما لحاظ بکنید یا علقه رو ملاحظه بکنید یا مضغه رو ملاحظه بکنید، درش امکان استعدادی انسان شدن که هستش، آیا رجحان جانب وجود هست، جانب عدم هست یا علی‌السویه هست؟ میگیم نه، رجحان جانب وجود انسانیت درش هست، بخلاف الامکان ذاتی لذیف الماهیه، برخلاف امکان ذاتی ماهوی که در ماهیت من حیث و هیه وجود داره، فانه لا یتعین معه له الوجود او العدم، تعین ندارد برای امکان ذاتی ماهوی، لا یتعین معه له، له به ماهیت بزنید، تعین ندارد با بودن این امکان برای این ماهیت وجود یا عدم، نه رجحان وجود است نه رجحان عدم، کاملا علی السویه است. بله اگر علت 100 درصدی وجود آمد، وجود می شود تعین وجوبی، توجه کردید، یا عدم می شود تعین وجوبی، یعنی یا تعبیری که قبلا کردیم در امکان ذاتی ماوی یا صفر است یا 100، رجحان به طرف وجود یا رجحان به طرف عدم درش معنا نداره. و قبلا عرض کردم یکی از جاهایی رو که در واقع یکی از چیزهایی که باعث شد متکلمین طرح اولویت رو بدن، خلط میان امکان ذاتی و امکان استعدادی بوده. تو امکان استعدادی بحث رجحان و اولویت و امثال اینا مطرح است، البته اونجا هم تا زمانی که 100% نشده شی محقق نمیشه، ولی بحث رجحان و اولویت اینا تو فضای علت و اونم تو بستر امکان استعدادی معنا دارد، نه تو بستر امکان ذاتی ماهوی. اگه باشه که دیگه مشکلی پیدا نخواهد، یعنی با قاعده فلسفی از شیء ما لم یجب لم یوجد منافاتی نخواهد داشت، چون حکما همین بحث از شیء ما لم یجب لم یوجد را مطرح میکنن، در کنارش میگن بله علت گاز آقا 30%، گاز آقا 40%، گاز آقا 50%، ولی توضیح میدن که علت 60%، 70%، 90%، 99% هم باشد این به درد تحقق شیء نمیخوره. والفرق بین داره، ما از بحث تفاوت میان امکان ذاتی و امکان استعدادی گذشتیم، یک بحثی که دیگری که اینجا مطرح میکنن تفاوت بین امکان استعدادی و امکان وقوعی هستش. خب ما معانی همه اینا رو خوندیم، تفاوت میان امکان استعدادی و امکان وقوعی در چی هستش؟ تفاوت میان این دوتا به چی هستش؟ الله میفرما تفاوت این هستش که امکان استعدادی فقط در حوزه ممکنات مادی جریان داره، ولی امکان وقوعی در مطلق ممکنات، در مطلق اشیا جریان داره. اما موردن نشون نگفته در مطلق ممکنات، چه بسا تا واجب الوجود رو هم چی شامل بشه. ببینید والفرق بین الامکان الاستعدادی والوقوعی، تفاوتی که بین امکان استعدادی و وقوعی هستش اینه که ان الاستعدادی انما یکونو فی المادیات، فقط در ممکنات مادی جریان داره. چراش رو انشالله این مربوط است به بحثای هستی شناسی دیگر که ما بر اساس مطالعات فلسفی کل عالم رو دو بخش میکنیم، بخش مادی و بخش مجردات. در بخش مادی تمام اشیا مرتبط با یک جوهر قابل هستن که بهش میگیم ماده، انشالله بحثش خواهد آمد. این همراهی با جوهر قابل منشأ انواع تغییرها و تحولها و استکمالها و امثال اینها میشه. اینا تو بخش مادی ازش. اما تو بخش مجرد، حالا راجع به این که مثلا مجردات چه چیزی هستن ممکن اختلاف وجود داشته باشه، دست کم خداوند متعال، توجه کردید در حوزه مجردات به دلیل عدم همراهی با چنین وضعیت قابلی ترش تغییر و تحول و حرکت و امثال اینها درش وجود نداره. حالا ما میخوام بگیم که در مسئله امکان استعدادی، امکان استعدادی فقط تو عالم ماده است. امکان استعدادی یعنی در یه چیزی استعداد شدن به یک چیز دیگر هست. این فقط تو بستره ای که جوهر قابل مادی وجود داشته باشه جریان داره. اساسا اگر دقت کرده باشید گفتیم محل وجود امکان استعدادی کجا هستش؟ مادی به معنی الاعم، یعنی شی باید مادی باشه تا امکان استعدادی درش راه پیدا بکنه. امکان استعدادی یعنی چی؟ یعنی یک شی رو که شما ملاحظه میکنید درش قابلیت شدن به یک شی دیگر هست. این فقط کجا هستش؟ در جایی که پای جوهر مادی قابل در میان باشه. پس بنابراین امکان استعدادی فقط تو حوزه مادیات است، ولی امکان وقوعی نه. شما میتونید راجع به یه چیزی مطالعه بکنید که اصلا جزء مادیات نیست، جزء مجردات، میپرسید آیا چون این چیزی امکان وقوعی دارد، یعنی به لحاظ عالم واقع مانعی برای او، برای تحقق او وجود نداره. با توجه به بحثی قبلا عرض کردیم که امکان وقوعی حتی باری تعالی را میگیره به حسب ظاهر بیان علامه طباطبایی. مثلا میگیم هر چیزی که ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر نباشه اون امکان وقوعی داره. پس بنابراین قلمرو جریان امکان وقوعی بسی بیشتر از قلمرو جریان امکان استعدادی هستش. ول وقوعی فرق بین امکان استعدادی و وقوعی این است که ان الاستعدادی انما یکون فی المادیات، ول وقوعی اعم موردن، به لحاظ مورد و قلمرو جریان امکان وقوعی در واقع عام‌تر هم در مادیات است و هم در مجردات. از فصل ششم خارج میشیم، وارد فصل هفت میشیم. در فصل هفت دو تا بحث مطرح شده. یکی که امکان یک واقعیت عقلی تحلیلیه، منظور از امکان در اینجا امکان به ذات، این امکان ذاتی ماهویه. اصل بحثی که فیلسوف در حوزه امکان تطریق میکنه و راجبش گفتگو داره همین امکان ذاتی ماهوی ازش، توجه که بله امکان استعدادی هم در جای خودش محل بحثه، اما تو مواد ثلاث وقتی ما میگیم امکان، همون امکان ذاتی، امکان خاص، امکان ماهوی که استوای نسبت به طرف وجود و عدم داره، سلب ضرورت وجود و عدم ازش، اون محل بحثه. این امکان رو الان دو تا نکته در فصل هفتم راجبش گفته میشه. یکی اینکه این امکان یک حقیقت تحلیلی عقلیه، راجبش خیلی باید از اینجا دقت بکنیم که مراد از این سخن چیه. یکی این که این امکان لازمه ماهیته، یعنی هیچ وقت ماهیت رو رها نمی کنه. هر ماهیتی، چون میدونید که ما بحث کردیم که واجب الوجود ماهیت نداره، در جای خودش هم روشن میشه که ممتن الوجود ماهیت نداره، فقط ممکنات هستن که ماهیت دارن. این نگاه کنید، ممکن بودن با ماهیت دار بودن گره خورده است. یعنی هر امر ماهوی این امکان محل بحث ما را خواهد داشت. اون نکته دومی ما هستش که مطرح خواهیم کرد. در میگردیم مطلب اول و اون هستش که امکان یک امر عقلی تحلیلیه. ببینید اگر کسی میخواد اون محتوا و عمق مسئله هستی شناختی امکان رو دریابد و بعد فقط به همین چند سطر فصل 7 نگاه بکنه، دچار اشتباه و خطای تقریبا راهبردی خواهد شد. من اینجا یادداشت کردم، شما هم یادداشت بکنید. اگر بخوایم مباحث این چند سطر حل و فصل بشه، باید چند سطر اول فصل 7 رو در کنار خاتمه‌ای بذاریم که در همین مرحله خوشبختانه علامه طباطبایی آورده. اگر در کنار اون نذاریم، توجه کردید، اون وقت ما الان اینجا بحثا رو به حسب ظاهر بخوام یه جوری معنا بکنیم، وقتی رسیدیم به خاتمه احساس تناقض و تضاد خواهیم کرد. مثلا ما خدمت برخی از دوستان بودیم که اونا مثلا داشتن تعلیم میدیدن که استاد بدایه اینا بشن، ما بهشون شوخی میکردیم، میگفتیم اینجا رو دارید میخونید، حتما کنار اون آخر مرحله همین مرحله معنا بکنید. چرا؟ برای اینکه اگر اونجا رو نگاه نکنید و همینجا رو به حسب اونچه که در ظاهرش اومده بخواید بحث و گفتگو داشته باشید، اون وقت وقتی رسیدید به خاتمه انواع سوالات و اشکالات خصوصا از طرف شاگردان زرنگ به شما هجوم خواهد آورد، اون وقت گرفتار میشه، اون وقت بعد توجیه دست به هر چیزی میزنه، نه اون درست نبود، این درست هست، اونجا چیکار شده، فهم شده، نه اصلا بحثی که در اینجا هست باید در کنار اون چیزی که در خاتمه آمده معنا بشه. خب با توجه به این ملاحظه، لذا ما عبارتهای اینجا را به جوری معنا میکنیم که متحافظ با اون چی که در خاتمه آمده نیستش. بحثای دقیق تر تو خاتمه آمده، ولی در اینجا این بحث مطرح شده و اون ازشه. من اون روح مسئله اینجا رو بگم، امکان یک حقیقت ذهن ساخته صرف نیست که ذهن خودش تولید کرده باشه بدون دخالت نفس الامر و واقعیت در این مسئله، اینجوری نیست. از طرف دیگر امکان که مثلا عارضه بر ماهیت میشه یک محمول به زمینه اشیاء هم نیست، مثل سفیدی نیست، مثل سیاهی نیست، مثل اندازه نیست، مثل اعراضی رو که ما مطرح میکنیم به اون شکل هم نیست. یعنی اینجور نیستش که امکان فقط امری ذهنی باشد، اصلا در خارج هیچ واقعیتی نداشته باشد. اینجوری هم نیستش که در خارج امکان یک وجود منحاز داشته باشد، یک متن وجودی مستقل به خودش داشته باشه. نه، امکان جزو حقایق تحلیلی انتزاعی متونه. یعنی شما یک متن رو که دارای امکان ماویازش مطالعه میکنید، به نحو عقلی تحلیلی میتونید متوجه بشید که بابا اینجا ما یه شی داریم، یه صفت امکانم اینجا داریم. اینجور نیستش که وصف امکان یک حقیقت منحازی از اون موصوف خودش باشه، مثل اینکه شما جسم رو با سفیدی لحاظ میکنید، اینجوری نیستش. حالا انشالله وقتی در خاتمه رسیدیم همین بحث رو با پختگی بیشتری مطرح خواهیم کرد. فرمایش علامه در اینجا اینه که اون موصوفی که متصف به وصف امکان میشه چیه؟ ماهیت من حیث و هیه هیه هستش. ماهیت من حیث و هیه هیه یک حقیقت اعتباریه. وقتی ماهیت من حیث و هیه هیه یک حقیقت اعتباری و عقلیه، به طریق اولا اونی که وصف این ماهیت هستش هم چیه؟ یک امر تحلیلی عقلی خواهد بود. اگر کسی متوجه این تذکراتی که دادیم نباشه، این همین چند سطر رو بخواد بخونه، این دفعه احساس میکنه که اولا ایشون میخواد اعتباری بودن ماهیت چجوری معنا بکنه، عقلی صرف معنا بکنه، این ذهنی صرف معنا بکنه، بعدم بگه خب امکان ماوی وصف ماهیت اعتباریه، پس خودش هم ذهنیه صرفه. اگر به هوش نباشه و حواسش جمع نباشه، بحثای قبل رو توجه نکنه، بحثای بعد رو توجه نکنه، همین چند سطر هم میتونه در واقع یک نگاه غلط به مفهوم اعتباریت بده، هم نگاه یعنی ماهیت رو و اعتباریتش بد فهمیده شده بشه، و هم میتونه یک نگاه غلط راجع به مفهوم امکان و مفاهیمی از این دست برای انسان ایجاد بکنه. من عبارت ها رو با توجه به این مراقبت ها عرض میکنم خدمتون. الفصل السابع، فصل هفتم، فی ان الامکان اعتبار عقلی. الان عرض کردم برات مرتب، چون اگه چرا این عبارت ها استفاده میشه، اینا به لحاظ تاریخی شکل گرفته این اصطلاحات، توجه کردید؟ و لذا ما باید این اصطلاحات را با معانی درستی که داره یاد بگیریم و بخونیم. در فصل هفتم دو تا مطلب اومده. یک، فی ان الامکان اعتبار عقلی. منظور از امکان چیه؟ امکان ذاتی ماوی، امکان خاص، ما با امکان عام، امکان اخص، نمیدونم به فرض مثال اینجا داری امکان استعدادی، امکان هیچی که از اینا رو کار نداریم. ما امکان خاص، امکان ذاتی ماوی رو محل بحث قرار دادیم. این اولا اعتبار عقلیه. منظور از این اعتبار عقلی چیه؟ مثلا ما امکان استقبالی رو گفتیم که تو ذهن‌ها شکل میگیره، واقعیت خارجی نداره. آیا منظور همونه؟ اینجا که میگیم اعتبار عقلی همونو میخوایم بگیم؟ نه، اونو نمیخوایم بگیم، اینجا یه چیز دیگریه. اگر دوستان حواسشون جمع بشه و به این تذکرات توجه بکنن، ما الان داریم یواش یواش یک نقدی میزنیم برای حل و فصل محتوای واقعی معقول‌های ثانیه فلسفی. یک دریچه‌ای داریم باز می‌کنیم. متأسفانه تو این کتابا چون یک فصلی راجع به معقول ثانیه فلسفی و منطقی و معقول اول اینا باز نشده، با حواسمون باشه در کل کتاب‌های فلسفی اگه یه جایی دنبال حل و فصل مباحث معقول ثانی از نگاه حکما می‌گردیم، یکی از جای مهمش مواد ثلاثه، چون بهانه‌ای بوده برای اینکه این بحثا رو مطرح بکنن. امکان چیه، وجوب چیه، امتناع چیه، اینا همه معقول‌های ثانی فلسفی هستش. یکی از جاهای بسیار پررنگ که راجع به معقول‌های ثانی فلسفی عمل وارد بحث شدن و بحث کردن همین مسئله مواد ثلاثه. چند موضع دیگر هم به نحو پراکنده راجع به معقول ثانی بحث شده. پس یک بحث اینه که امکان اعتبار عقلیه، امکان اعتبار عقلیه. چندین معنای دویده در این عبارت هم وجود داره، ولی شلوغ میشه، ذهن دوستان انباشته میشه از معانی متعدد. بحث دومی که تو این فصل اومده و انه لازم للماهیت، یعنی امکان ماهوی لازمه ماهیت است، یعنی لاینفک از ماهیت، ماهیت رو هرگز رها نمیکنه. اگه دوستان واقعا به این بحث توجه بکنن، قرائن این تاکیداتی که میکنم تو هم عبارات بعدی به تدریج پیدا خواهند کرد. مثلا تو فصل بعد قشنگ خواهد اومد. مثلا ما وقتی تو هم فصل بعد هم فصل بعد، مثلا اونجایی که راجع به سر نیازمندی معلول به علت در مرحله بقا صحبت میکنیم، اونجا کاملا روشن خواهد شد که ایشون امکان رو میاره تو خارج. اگه امکان خارج نباشه اون حرفا همه غلط خواهد شد. پس توجه به این بحثا داشته باشید. از الفصل الصابه در دو مطلب، فی ان الامکان اعتبار عقلیون یک، دو، و انه لازم للماهیت. برگردیم به مطلب اول، اما انه اعتبار عقلیون، یعنی امکان ماهوی ذاتی، همون امکان خاص، اعتبار عقلیه. من بالاش نوشتم تحلیلی انتزاعی. ما اینجا داریم معرفی معقول‌های ثانی فلسفی رو در واقع داریم می‌کنیم. اعتبار عقلیه. چرا اعتبار عقلیه؟ عرض کردم اگر این توضیحات نباشه، این تذکرها نباشه، شما بودید و همین متن رو صاف می‌خواستیم پیش بریم، به این سمت می‌رفتید که اولا ماهیت کاملا امر ذهنی صرفه و ثانی امکان ماهوی هم کاملا امر ذهنی صرفه، در حالی که قطعا ایشون این حرف رو نمی‌خواد بزنه. اما انه اعتبار عقلیون، اما اینکه این اعتبار عقلیه چرا؟ فلانه یلحق الماهیت المأخوذه عقلا مع قطع نظر عن الوجود والعدم، به خاطر اینکه امکان ماهوی ملحق میشود ماهیت را. کدوم ماهیت را؟ خوب دقت کنید، ماهیتی که اخذ بشود عقلا. یعنی اگر توجه نداشته باشیم و سادگی بکنیم در این بحث، میگیم یعنی اونی که ذهن در حوزه خودش حالا داره مطالعه میکنه. نه، بارها عرض کردم وقتی ما میگیم تحلیل عقلی، یعنی عقل وقتی مطالعه میکنه اینجوری مییابه. ما با حس، با علوم تجربی، با نمیدونم میکروسکوپ، با اینا نمیتونیم ماهیت رو از وجود و عدم جدا بکنیم. با چه مطالعه‌ای میتونیم این کارو بکنیم؟ فقط با مطالعه عقلی میتونیم این کارو بکنیم. نه، یعنی این بحث یه بحث ذهنی صرفه، به درد ما نمیخوره بحث ذهنی صرفه. فلانه به خاطر اینکه این امکان ماهوی ملحق می شود ماهیتی که عقلن مورد مطالعه قرار گرفته، معخوذت عقلن، این اخذ می شود به لحاظ عقلی، مع قطع نظر عن الوجود، نه اینکه وجود همراهش نیست، نه اینکه عدم همراهش نیست، بدون وجود و عدم الان خود او رو مورد مطالعه قرار ده. همین ماهیت خارجی رو همینجوری داریم مطالعه می کنیم، یا حتی اگه تو ذهن بیارید میگید این ماهیت غیر از وجود و عدمه، الان داریم این ماهیت رو مطالعه می کنیم و اینا هم حاکی از واقعیت خارجیه، معقت نظر عن الوجود و العدم. حالا ول ماهیت المأخوذه تو کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی معقت نظر عن الوجود و العدم، ماهیتی که عرض بشود این گونه، اعتباریت بلا ریب، اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ بحثایی قبلا داشتیم، یعنی ماهیت به حسب خودش متن ساز نیست، واقع به ما و واقع رو نمی سازه، بله به حسب متحدش. چرا؟ بحث به وجود چرا، ولی بحث به ذاتش، ذاتش از سنخی که طرد عدم به ما و عدم بکنه نمی نیست. میفرماد که والمایت المعخوذ کذلک اعتباریتون بلا ریب، فما یلحق بها به هذا الاعتبار اعتبار کذلک، یعنی اون چیزی که ملحق میشود به مایت با این اعتبار، به کدوم اعتبار؟ یعنی مایتی که خودش رو عکس کنیم بدون وجود و عدم، آنچه را که ملحق میشود، منظور از آنچه را منظورش چیه؟ همون امکان ماوی، اون امکان ماوی که ملحق میشود به ماهیت به هذا الاعتبار با این اعتباری گفتیم کذلک، یعنی اعتباریتون بلا ریب کذالک بلا ریب. پس بنابراین امکان ماهوی ذاتی امریست اعتباری. این که میگیم امریست اعتباری، نگید که یعنی ذهنی، یعنی تو حوزه ذهن که بعدن تو خاتمه یا تو هم فصول بعد وقتی ما ماهیت این امکان ماهوی رو میخوایم ببریم تو خارج، اونجا با ما دعوا بکنید که چرا ماهیت رو امکان ماهوی رو میبرید تو خارج. خودشون گفت اعتبار عقلی. نه، این اعتبار عقلی منافات با اون بحثا نداره. مرادش یعنی تحلیلی انتزاعیه، یعنی به زمینه نیست، یعنی متن منحاز نداره. عبارتو خواهد اومد و هازل اعتبار. بعد اینجا هم یه نکته میگه که قشنگه، همین فضا رو تایید میکنه. و هازل اعتبار و لغلی لا ینافی کونها به حسب نفس الامر اما موجوده او معدومه. بله، این اعتبار عقلی که ما در حوزه ذات ماهیت داریم پیاده میکنیم منافات ندارد که این ماهیت به حسب واقع و خارج و نفس الامر یا موجود باشد یا معدوم باشد، چون وضعیت ذاتی شی هیچ منافات ندارد که به لحاظ غیر یا علت وجود بیاد اون موجود بشه یا علت عدم بیاد اون چه بشه؟ معدوم بشه. لذا گفتیم امکان به ذات با چی جمع میشه؟ با وجوب بالغیر، با امتناع بالغیر جمع میشه. و هذا الاعتبار العقلی لا ينافي كونها بحسب نفس الامر اما موجودتان او چی؟ معدومه. و لازمه كونها، بله، کونا محفوفتن به وجوبین او امتناعین. یادتون هستش که در دل بحثای قبلی داشتیم که هر شیء ممکنی محفوف به دو تا ضرورته، اونجا گفتیم خیلی خوب بودشون بگه وجوبین او امتناعین، این همون عبارتی بود که اونجا تذکر دادیم بعدم میاد. هر ممکنی محفوف به دو تا ضرورته، اگر موجود باشه محفوف به دو تا وجوبه، اگر معدوم باشه محفوف به دو تا امتناع هستش. میگه به لحاظ واقع بالاخره ماهیت یا موجود است و محفوف به دو تا ضرورت یا معدوم است و محفوف به دو تا امتناع. ولی ما میدونیم که این وجوبها و این امتناعها هیچ ربطی به امکان ذاتی این ماهیت به حسب ذات خودش نداره و منافاتی با اون. اتفاقا امکان ذاتی با همینا جمع میشه. میفرماد و لازمه کونها، و لازمه ضمیر بزنید به کونها به حسب نفس الامر اما موجوده او معدومه. لازمه این که به حسب واقع یا موجود است یا معدومه چیه؟ لازمش چیه؟ لازمش اینه که کونها، یعنی بودن این ماهیت، محفوفتن به وجوب اینه او امتناعین، محفوف به دو تا وجوب اگر موجود باشه، محفوف به دو تا امتناع اگر معدوم باشه. بله؟ دو تا چیه؟ یکی وجوب بالغیر، یکی وجوب ضرورت به شرط محمول، یکی وجوب به شرط محمول. این دو تا منظور اینا، یکی مثلا دو تا امتناع، یکی امتناع بالغیر، یکی در واقع امتناع به شرط محمول. اون بحثی که در اواخر فصل 5 داشتیم، سابق لاحقی که مطرح کردیم. بله؟ اونجا گفتم که اگر هر ضرورت این بگه بهتره، چون هم وجوبها رو شامل بشه هم امتناها رو شامل بشه. اونجا فقط گفت وجوب، خیلی جالب نبود، چون وجوب رو میخواست جوری معنا کنه که راجب عدم هم پیاده بشه. گفتیم اصطلاح وجوب بیشتر با بحث موجودیت میخوره، ضرورت وجود میخوره، امتناع با اون بحث عدم هسته. اینجا خیلی قشنگه وجوبین، یعنی اصطلاح وجوب رو از امتناع جدا کرد. اونجا وجوب رو جوری آورد که میخواست به معنای ضرورت معنا کنه، به معنای عام، که هم در جانب وجود باشه هم در معنای عدم باشه. مطلب اول تمام شد، میرسیم به مطلب دوم. مطلب دوم چیه؟ این ازش که امکان ذاتی ماوی لازمه ی لاینفک ماهیت. این یعنی چی؟ یعنی ماهیت معدوم باشه، موجود باشه، تو ذهن باشه، تو خارج باشه، هرگز امکان ماوی رو رها نخواهد کرد. این دلیلش چیه؟ میگه دلیلش اینه که این بحثی که الان داریم مطرح میکنم یه مقدار ما رو به فضای امکان ماوی نزدیکتر میکنه، اتفاقا بحث قبلی رو یه مقدار روشن میکنه. امکان ذاتی ماوی چیه؟ امکان ذاتی ماوین است که شما وقتی یک ماهیت رو مورد مطالعه قرار میدید میبینید به لحاظ ذات و ذاتیاتش درش وجود و عدم نهفته نیست، نه ضرورت وجود دارد مثل واجب الوجود، نه ضرورت عدم دارد مثل شریک الباری و ممتنعات به ذات، هیچی که از اینها نیستش. دقت کنید واقعا چیزی به ماهیت افزوده نشده، همین حالت ماهیت ما میگین چی؟ امکان ماوی. خوب رو این بعدن فکر کنید، مثلا شما ماهیت انسان رو دارید مورد مطالعه قرار میدید، ماهیت انسان رو وقتی مورد مطالعه قرار میگه ضرورت وجود توش نیست، ضرورت عدم هم توش نیستش، همین حالت چیزی به ماهیت انسان اضافه نمیشه، اینو میگیم تحلیلی انتزایی، توجه کردید؟ همین حالت رو ما میگیم امکان ماهوی، همینی که الان داریم بحث میکنیم. و این چون این چیزی هرگز از ماهیت جدا شده نیست، چون این که ماهیت به حسب ذاتش نه ضرورت وجود باشد نه ضرورت عدم باشد، این حالتی است همیشگی برای ذات ماهیت. و اما کونه لازم، یعنی مطلب دوم، اون مطلب اول بود، این مطلب دوم. و اما کونه لازما للماهیت، من اینا رو با شماره‌ها جدا کردم، توجه کردید؟ اگر شما جدا بفرمایید تو مطالعات خیلی جلو میافتید، توجه کردید؟ این قبلنم عرض کردم، بذارید کتابتون دست بخوره، کتاب رو همینجور صاف قشنگ تمیز نگرش ندارید، این چندین فایده داره. یکی از فوایدش این هستش که بعدن اگه کسی میخواد بفهمه که شما چقدر در کلاس بودید نبودید، چقدر مطالعه کردید، کاملا واضح میشه، ورق که میزنیم میفهمیم اینجا رو نبودید، اینجا رو بودید، اینجا. یکی از فوایدش اینه، ولی فواید دیگر هم دارد. اگر شما در کتاب دست نزنید، هیچ یادداشت نکنید، بعد بگید این مطالب که واضحه ایشون داره میگه، اگه ما نمیمونیم کلاس هم خودمون اینا رو میفهمیدیم، توجه کردید؟ اگر اینجوری بگید ها، هیچی ننویسید دست نزنید، اگر 3 ماه بعد 4 ماه بعد 5 ماه بعد 1 سال بعد 2 سال بعد به این کتاب مراجعه بکنید، انگار که اصلا این کتاب رو اصلا سر کلاس هم نرفت. این واقعیه ها، ممکنه یه درصدهای ضعیفی یک مثلا خاطراتی بیادتون بیاد، توجه کردید؟ یه خاطرات دوری بیادتون بیاد که چه ایام خوشی بود که گذشت، توجه کردید؟ یه چنین خاطراتی بیاد، ولی چیزی دستتون نمیمونه. حتما همونی که فکر میکنید که خب این که از عبارت قشنگ در میاد، نیاز به نوشتن نیست، همون رو اتفاقا بنویسید، توجه کردید؟ اونایی که فکر میکنید دور استش که حتما باید یادداشت بکنید، که هیچی. اونایی هم که فکر می، حتی این علامت گذاری ها، تفکیک ها، من دیدم بعضی مثلا با یه رنگ مختلف، توجه، اینا کمک میکنه بعدن اگر این متن رو خواستید حل و فصل کنید. اگر به نحو طبیعی نیم ساعت وقت میخواد تا یک متن رو حل کنید، اگر این کار رو انجام بدید با ظرف 5 دقیقه الی 10 دقیقه به تمام محتویات این متن دست پیدا میکنید، توجه کردید؟ این رو دارم عرض میکنم، بعدا شما خودتون ببینید که آیا این مثلا بعضی ها در دفتر جداگانه میزن، من همینجا دیگه، توجه که همینجا دم دست ما هستش، همینجا یادداشت بکنید، با اصالت تنبلی و اینا هم سازگاری بیشتری داره. و اما کونه لازما للماهیت، اما اینکه امکان ذاتی ماوی لازم ماهیت، یعنی ماهیت رها نمی کنه، فلعنا، این خیلی قشنگ حرف زده علامه اینجا. مگه شما فکر کردید امکان ماوی چیه؟ بذارید من براتون توضیح بدم، میفهمید که ماهیت همیشه امکان ماوی داره. فلعنا اذا تصورنا الماهیه من حیث هیه، فایده این جمله اینه که از یه جهت اون بحث قبلی ما رو یه خورده واضح میکنه، اصلا فهم ما رو از امکان ماوی مقداری ارتقا میده. فکر نکنید امکان ماوی مثلا سفیدیه، اینجوری منظور نیستش. میفرماد لا فلعنا اذا تصورنا الماهیه من حیثیه، وقتی ما ماهیت رو خودش رو تصور، من حیثیه یعنی ذات ماهیت تصور کردیم، او رو مورد مطالعه قرار دادیم، مع قطع نظر عن کل ما سواها، با قطع نظر از همه اون چیزایی رو که غیر از ماهیته و الان مثلا به همراه ماهیته، لم نجد معها ضرورت وجود او عدم، ما به همراه این ماهیت ضرورت وجود یا ضرورت عدم نمییابیم. در کجاست که شما ذات شی رو مطالعه بکنید ضرورت وجود در میارید؟ مکمتر بگید، حواستون مثل که نبود، جای دیگه بودید، مثل که واجب الوجود دیگه، در واجب الوجود ذاتش رو نگاه بکنید ضرورت وجود توش خوابیده. در کجاست که اگه ذاتش رو نگاه بکنید ضرورت عدم توش در میارید؟ ممتنعات به ذات. فضا خیلی واضحه، فکر کنم چون خیلی واضحه بود ترسیدید که من بعدم به شما مطلق بگم نگفتید، توجه کردید؟ فکر کنم از این باب باشه، از اگر خوشبینانه نگاه بکنیم. اگر بدبینانه نگاه بکنیم، اون وقت این هستش که شما با این همه زحماتی کشیدید و دیگران نیومدند و رفتن جای دیگه، شما زحمت کشیدید تشریف آوردید ولی تشریف نیاوردید، درسته؟ هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر هستش. اینجا یعنی یک حالت عرفانی به شما دست میده، خودتون اینجا هستید ولی اینجا نیستید. توجه کردید؟ خودتون اینجا هستید ولی اینجا نیستید. نه انشالله اینجور نینه، شوخیه. میفرماد که بله، میفرماد معقت در کل لم نجد محاذ ضرورت وجود و عدم. خب وقتی شما ذات ماهیت رو مطالعه میکنید، نه ضرورت وجود توش میبینید نه ضرورت عدم. الله میگه همین امکانه، همینی که الان همینجا مطالعه، همین امکان ماوی همینه. یعنی سلب ضرورت وجود و عدم حقیقت امکان ماویه. بعد ایشون در ادامه میفرماد اتفاقا این که میبینید بعضیا در عبارات ها تو همین کتاب ما دو جای دیگر امکان رو به استواء نسبت به وجود و عدم تفسیر کردن، این لازمه سلب ضرورت وجود. حقیقت امکان ماوی همون سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدمه. این دو تا سلبه، یعنی یک حقیقت از یه جهتی ایجابی نداره، همین نبود این دوتا مد نظر هست. توجه کردید؟ همین نبود این دوتا. ولی لازمه نبود ضرورت وجود و عدم چیه؟ استواء شی نسبت به وجود و عدم. بسیاری از اوقات به این لازمه میگن امکان، اند دقیقه باید به چی؟ به اون ملزومه بگن امکان. و لیس الامکانو الا سلب از ضرورتین، امکان چیزی نیستش مگر سلب همین ضرورت وجود و عدم. فهیه به ذاتها ممکنتان، پس معلوم میشه با این توضیحی که ما از امکان دادیم، پس ماهیت ذاتن ممکنه. امری که ذاتی باشه هرگز از ذات تخلف پذیر نیستش و لازم. اینا همه توضیح این بود که امکان لازمه ماهیته، چون به حسب ذات این استخراج میشه. اما ذات به معنی ذات معنی با برهان، نه ذات ایساغوجی. جالب توجه داشته باشید همین امکان ماوی که لازمه لاینفک ماهیته، ذاتی باب ایساغوجی ماهیت نیست. دقت کنید چجوریه؟ این ذات ماهیت رو نگاه بکنید، تو ماهیت انسان چی خوابیده؟ مثلا حیوانیت و انسانیت. اینجوری که یه جزئی باشه ممکن بودن باشه، نه، امکان جزء ذاتی با برهانشه، نه ذاتی باب ایساغوجیش باشه. البته خب بحث خاص خودش.
شما در نظر نگیرید، خب
پس چی مونه تشریح؟ همین انسان درجه کردید، همین انسان، نه وجود نه عدم، نه وحدت نه تشخص، انسان. شما الان همیشه همین انسان رو که متوجه میشید، مثلا فرض کنید که راجب همین مثلا آهن، راجب چوب دارید مطالعه میکنید، آیا چوب به شرط الوجود مورد مطالعه شماست؟ یا چوب به شرط؟ نه، من ذات چوب رو دارم مطالعه میکنم، کار ندارم، ممکنه موجود باشه ممکنه موجود نباشه. مثلا فرض کنید که در گوشه حجره نشسته داره راجب پول فکر میکنه، مثلا خدا نکنه طلبه گی راجب اینو فکر نمیکنه، مثلا مثال دارم میزنم، ممکنه از باب فرض محال شما در نظر بگیرید، گوشه حجره نشسته میگه آینده من چی میشه؟ توجه کردید؟ همه دارن میدونن به طرف پول، من اینجا نشستم چیکار دارم میکنم؟ توجه کردید؟ این فکر رو به سرش میزنه. حالا راجع به پول داره صحبت میکنه، راجع به پول داره فکر میکنه، این پول به ما و پوله، یعنی نه وجودش نه عدمش. مثلا اصلا فکر نمیکنه که اصلا این پول رو الان نداره. توجه کردید؟ یا فکر نمیکنه که بعدا ممکنه این پول رو چی داشته باشه. نه، راجع به پول داره حرف میزنه. مثلا ممکنه بگه که فرض کنید اگه پول زیاد باشه مفاسدش چیه، اگر کم باشه مشکلاتش چیه. راجع به پول، مثلا پول انواعی داره، سکهش هست، مثلا اسکناسش هست، اعتباریش هست، تو کارت ها هست، اونها خیلی خوبه. توجه کردید؟ اینجوری مثلا ممکنه تو چک مثلا چی میخوام بگم، بریم تو اون ذات شی. توجه کردید؟ بریم تو ذات شی. شما تو ذات پول دارید فکر میکنید. توجه کردید؟ اتفاقا انواع خلاقیت هایی که انسان بعدا به خرج میده از همین ذات اندیشی ها هستا. توجه کردید؟ بعدا میتونه هی بهش یه چیزایی بچسبونه، یه کارهایی بکنه، این انواع خلاقیت ها از همینجا سر میزنه. توجه کردید؟ بله، یه چیزی نمیمونه. شما بخواید یه چیزی مثلا بعد از یه مقدار راجع به پول فکر کردید، فکر کنید که مثلا یه خورده پول اطراف خونه تون بیا حجره تون باشه، نه، چون این چیزی البته معنا نداره. البته از باب اینکه وصف العیش خودش نصف العیش هستش، از این باب چرا و اصل الامکان و ان کان هازین السلبین لکن العقل یزع لازم هازین السلبین و هو استواء النسبه مکانهما. اصل امکان همین دو تا سلب، یعنی سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم، اصل امکان همینه. ولکن عقل معمولا چون میخواد، مثلا عقل میاد چیکار میکنه؟ مثلا چشم نداشتن رو به یک وصف ایجابی، معمولا عقل عادت داره که چیکار بکنه، اشیا رو به وصف ایجابی مورد مطالعه قرار بده، لذا انواع مثل معدوله ها و اینا رو درست میکنه. اینجا هم امکان سلب اون دو ضرورته، ولی لازمیش که استوای نسبت به یک امر ایجابی رو جاش میاره و معمولا میگه امکان یعنی چی؟ این استوای نسبت به وجود و عدم، البته غلط نیستا، ولی عمق استوای نسبت همون سلب ضرورت وجود و عدمه. و اصل الامکان و امکان هازین سلب، اصل و ریشه امکان اگرچه همین دو تا سلبه، این سلب ضرورت وجود و عدم، لکن العقل، لکن عقل میاد چیکار میکنه، ذهن و عقل انسان میاد چیکار میکنه، قرار میدهد لازمه این دو تا سلب که اون استوای نسبت به وجود و عدم باشه، به جای این دو تا سلب قرار میده. فیعود الامکان معنا ثبوتیا، امکانی که یک معنای سلب، معنای سلبی میگیم هست، نه یعنی تو خارج نیست ها، از همین جا یواش باید آشنا بشید که وقتی گفتیم سلبیه نه یعنی تو خارج نیست، اتفاقا الان همین جمله رو شما کنار اون خاتمه بذارید که در خاتمه ایشون قشنگ اثبات میکنه که امکان تو خارجه، در حالی که اینجا میگه اصل امکان چیه؟ سلبیه. پس امر سلبی واقعیت خارجی داره. من الان برای اینکه شما قدر خودتون و قدر درسایی که میخونید بدونید و واقعا بدونید که انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، درسته؟ اگر اینجوری باشید واقعا اعلان هستید. همین قبل از اینکه بیام یه بنده خدایی گفت آقا فلانی اسمم نمیبرم، خیلی شخصیت مطرح به عنوان یک روشن فکر مثلا خیلی مهم، توی مثلا فرض کنید که در سایتش این شبهه رو زده و بعد اونجا گفته که این شبهه رو تا کنون هیچ بشری این رو حل نکرده، شبهشی من دیدم تأسف خوردم واقعا، مثلا آدم واقعا گریه باید بکنه به حال اینا تو چه رنجی به سر میبره، توجه کردید؟ شبهش چیه؟ شبهش این هستش که آقا شر تو هستی هست یا نیست؟ خب شر تو هستی هست، آیا خداوند علم به این شر داشته یا نداشته؟ بگه اگه علم نداره که بس این چجور خداییه که علم نداره، بس بگیم علم داره. خب آیا خداوند قدرت داشته این شر نباشه؟ اگه بگی قدرت نداره، خب اون که عجز از سر از عجز، بس خداوند قدرت قادر مطلق و اینها نیستش، پس خداوند چی؟ قادر هستش، میتونی. اگه اینجوریه پس چرا تا حالا از بین نبرده این شرور رو؟ و از این نتایج که این نتایج باطل هستش چی نه؟ نتیجه میدیم که اصلا خدای وجود نداره. من اصلا تعجب کردم یعنی چی؟ بعد گفتم شما پرینتش رو به من بدید، من فلش دادم که این گرفت به من داد، توجه کردی؟ گفتم که این داشته باشم، اینه مثلا تو سایت این بنده خدا هستش. بعد گفته هیچ بشری تا کنون به این سوال جواب نداده. اصلا انسان تعجب میکنه یعنی چی این حرفا؟ این چی داره گفته میشه؟ بعد شما مسئله به این آسونی رو نمیتونی حل و فصل بکنی، بعد اون مسئله پیچیده رو میخوای چیکار بکنی؟ این نشون میده که این تبلیغات و این بوق و کرنا کردن و این راه رفتن و اینجور سرصدا و اینجور اینا چیز توش نیست، باید انسان کمر خورد کنه، خاضع باشه نسبت به علم تا بتواند مطلب رو بیابه اینجوری. ولذا قدر کارهای خودتون رو بدونید. و اصل الامکان و امکان هازین السلبین لکن العقل یزو لازم هازین السلبین و هو استواء النسبه مکانهما فیعود الامکان معنا ثبوتیا، پس امکان تبدیل میشه به یک معنای ثبوتی. و امکان مجموع السلبین چی داره برای شما؟ همه منفی ان داره؟ خیلی جالب نیست، مثلا بحثی نیست که اون سلبین منفیه، نه نفیه، همون سلبیان قشنگه که بالا خودشون فرمودن، توجه کردید که معنای امکان سلبیه. فیعود الامکان معنا ثبوتیان و امکان مجموع السلبین سلبیا، توجه کردید؟ نمیگم خط بزنید اینو بنویسید، نه، منفیان یعنی معدوما، معدوم نیست، منفی نیست، سلبیان درسته، بالا خودشون فرمودن، توجه کردید؟ سلبیان صحیحه. این من احساس میکنم که این در واقع قلم به این شکل نفی یا اینجوری باید باشه یا سلبی یا اینجوری باید باشه. ما بحث فصل 7 را پشت سر، پس یه تتمه رو شما انتظار دارید در درباره فصل 7 که کجا میاد؟ تو خاتمه خواهد آمد، گرچه همینجا ما اون نکته های اصلیشو گفتیم، ولی اونجا چون بحث بازتر میشه همونجا توضیحات مفصل ترش رو عرض خواهیم کرد. میاد اونجا، میاد انشالله. الفصل الثامن، فصل 8 راجع به دو مطلبه. مطلب اول این استش که ممکن محتاج به علته، مطلب دوم اینه که چرا ممکن محتاج به علته.
دو تا نکته. نکته اول اصلا نیاز به تر نبود، خودشون هم میفهمن خیلی واضحه، روشنه. چند بارم قبلا گفتن تو بحث علیت هم میاد خیلی واضحه، یک حقیقتی که استوای نسبت به وجود و عدم داره، اگر بخواد رجحان وجود یا عدم پیدا کنه قطعا نیاز به چی داره؟ علت داره. ممکن به خاطر وضعیت امکانیش و حالت علی‌السویه به وجود و عدم اگر رجحان وجود یا عدم درش پیدا بشه قطعا نیاز به علت داره. دو تا مطلب اینجا میاد، ممکن محتاج به علت، دو چرا ممکن محتاج، این بحث اصلی اینجاست. الفصل آدرس رو میخواید بنویسید، اسفار جلد 1 صفحه 206، شرح منظومه جلد 2 صفحه 268، شرح مختصر شهید مطهری صفحه 201، شرح مبسوط شهید مطهری جلد 3 صفحه 192، تو نهایی هم که راحت میتونید پیدا بکنین. الفصل و سامن، یک فی حاجت الممکن الی العله، این یک مطلب که ممکنات محتاج به علتن. دو و ما هی علت و احتیاجی الیها، و سر نیازمندی ممکن به علت چیه، و ما هی علت و علت این سر دلیل، علت همون سر تکوینی، اینجوری دلیل نه، سر تکوینی و علت هستی شناختی نیازمندی ممکن به علت چیه، چرا ممکن نیازمنده به علته. اما مطلب اول، حاجت الممکن الی العله من الضروریات الاولیه، دو دقیقه فرصت بدید این بخش رو میخونم. حاجت الممکن الی العله من الضروریات الاولیه، فصلش که از کجا 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 تشریف آوردی، درسای دیگه هم بعضی وقت تعطیل هستش، بخوام زود بگیم که حاجت الممکن الی العله من الضروریات الاولیه، آن نیازمندی ممکن به علت جزء بدیهیات، علتی مجرد و تصور موضوعها و محمولها کافن فی تصدیق بها، به گونه ای که مجرد تصور موضوع محمولش کفایت در یعنی جزء چیه؟ اولیاته. فا ان من تصور الماهیت الممکنت ماهیت الممکنت المتساویت النسبه الى الوجود والعدم، هر کسی تصور بکنه ماهیت ممکنه ای که متساوی و نسبه است به وجود و عدم، و تصورت توقف خروجها من حد الاستواء الى احد الجانبین الى امر آخر یخرجها منه الیه، و اینم توجه بکنه که خارج شدن این ماهیت از حد استواء به یکی از دو جانب وجود و عدم متوقف است الى امر آخر، به یک امر دیگری که قبلا بحث کردیم، یخرجها منه الیه، که خارج بکنند ماهیت را از اون حد استواء الیه به اون احد الجانبین، اگر این دوتا این موضوع معمول توجه بکنه، لم یلبس ان یستو غبه، هیچ درنگی نمی کند در اینکه تصدیق بکند به اینکه ممکن محتاج به علت هستش. این مطلب اول تمام، تا برسیم مطلب دوم که سر نیازمندی ممکن به علت چه چیزی هستش. و السلام علیکم و رحمت الله.
آره آره، خیلی مهمه.